بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان این بود که شبهه‌ای مطرح شده است درباره این که با توجه به شرایطی که بر عصر رسالت در جزیره العرب حاکم بود، نمیتوان اطمینان حاصل کرد که قرآن کریم که از جانب خداوند متعال وحی شده بنابر مبنای مشهور و معروف همش باقی مانده، محفوظ مانده و به دست آیندگان یعنی بعدی ها رسیده. حالا این شرایط از جمله این بود که افراد سواد کم بودند و ابزار نوشتن هم خیلی ابتدایی بوده و بعد هم در مراحل بعد اینکه نقطه گذاری و اعراب گذاری نشده بود قرآن و آیات قرآن، اینها عواملی است که مانع از اینه که انسان اطمینان کنه اونچه که نازل شده تماماً و کاملاً محفوظ مانده و منتقل شده است. بحثمون راجع به این بود. عرض کردیم که ما برای اینکه این مسئله جوانبش خوب بررسی بشود، اولاً در دوران خود رسالت یعنی در مرحله اول زمان پیامبر را بررسی کنیم. این که ابزار نوشتن ابتدایی بوده حرف درستی است، حالا البته نه به اون ابتدایی که در اوائل دوران زندگی بشر بوده است، ولی به هر حال نسبت به امروز یا دوره های جدید ابزار نوشت افزار ابتدایی و ساده بوده. اما ساده بودن و ابتدایی بودن ملازمه نداره با این که نشود چیزی که بنا هست نوشته بشود نوشته نشود، این مانع نیست. کار را یه مقدار مشکل میکنه، سختتر میکنه. سخت بودن و مشکل بودن کار غیر از این است که انجام نشود. و افراد باسواد هم کم بوده، حالا آمار که گرفته نشده است که اینا مثلا چند تا بودن در مکه و مدینه آیا شهرهای دیگر عربستان، مخصوصا در مکه و مدینه چند نفر زندگی میکردند و چند نفر با سواد وجود داشته. بالاخره تعداد متنابهی بوده، فرض کنید حالا از هر 100 نفری مثلا یک نفر هم که سواد میداشت، از 1000 نفر 10 نفر، 10,000 نفر مثلا 100 نفر. بالاخره تعداد اونجور نبوده که ما بخواهیم این کم سواد بودن افراد را مانع برای اینکه این نوشتن کامل انجام شده باشه یا حفظ کردن. البته خب در حفظ کردن سواد هم لازم نیست. بله، مضافاً بر همین نکته که حالا عرض کردم، تعداد افراد با سواد که می نوشتند کم بوده، خب حالا انگوش شمار بوده فرض بگیریم. مضاف بر این حفظ می کردن همه مسلمان ها، حالا یا همه قرآن را، آیات را، یا بعضی را. بالاخره من حیث المجموع حفظ قرآن، قرائت قرآن در بین مسلمان ها بر اساس تشویق پیامبر و تأکیدهایی که بوده فراوان بوده. یعنی مقدار واقعیت ها را ببینیم، همطور برای این که فرضی خودمون را یا نظریه خودمون را مدلل کنیم، در خلاء حرف نزنیم، بریم روی واقعیت ها. حالا اصلا پیامبر را هم ما، یعنی من میخوام بگم حتی رو مبنایی که مستشکل هم میگوید، حتی اگر ما بحث وحیانی بودن و مرسل بودن از جانب خداوند و این را فعلا بگذاریم کنار. بگیم بسیار خوب، در این که قبول داریم که رسول اکرم پیامبر بوده، پیامبر قدری هم بوده دیگه، قطعا اینجوریه. این در بین پیامبران که در تاریخ پیامبرشون محرزه، بدون شک پیامبر اکرم از افراد برجسته اونها، شاخصین اونها یا شاخصترین بوده. بحث عصمت و مرسل من جانب الله و اینا رو فعلا اصلا بگذاریم کنار. یکی این شخصیتی شما هم میگویید که اگر شرایط برای اظهار پیامبری فراهم نبود اعلان نمی کرد، پس بوده که اعلان کرده طبق مبنای شما. ایشان برآورد کرده، مدتی فرض کنیم 40 سال در خلا و در خلوت و اینها بوده، دغدغه من بوده و وارد میدان شده، شرایط رو هم احساس کرده فراهم است، بالاخره وارد شده دیگه. چون در عمل در میدان پیامبری ورود پیدا کرده، این دیگه شکی نیست. خب یک شخصیت برجسته، حکیم، دانا، باهوش، دغدغه مند، دارای اهتمام در حد بالا، اگر بیاد یک طرحی را برای اصلاح جامعه مطرح بکنه، یک برنامه‌ای داشته باشه، دستوراتی، قواعدی، برنامه‌ای داشته باشه، حتما اینجوریه که حد اکثر تلاش و کوشش خودش را برای اینکه این به گوش مردم برسه، مردم آگاه بشن اولا و ثانیا اینها محفوظ بمانه که نسل بعد هم از اینها استفاده کنه. یقینا اینجوری، حالا عرض کردم منهای اصلا قضیه یه اسمت و اینا عادی نگاه کنیم، پس تدابیری میاندیشه برای اینها. اگر این تدابیر رو به کار نگرفته باشه، نمیشود او را به عنوان یک شخصیت فرهیخته مصلح دغدغه‌مند معرفی کرد، که اون وقت پیغمبر یقینا اینجوری بوده. خب اگر با این روی کردن به مسئله بنگریم، ایشان تمام تلاش خودش را به لحاظ روش‌های عقلایی انجام داده که این حفظ بشه. حالا عده‌ای می‌نوشتن، به عده‌ای حفظ می‌کردن، از مشاهد خدمت خودشون هم نظارت می‌کرده اینها را. خب این اطمینان حاصل میشه دیگه، شما چطور میگید اطمینان حاصل نمیشه؟ ما یک وقت دنبال یقین بالمعنی الاخص می‌گردیم، یه بحثه. یک وقت نه، میخواهیم بر اساس همین روش‌های رایج بین عقلای بشر به اطمینانی برسیم که عرف و عقلای بشر به اینها اطمینان پیدا میکنن. به کمتر از این مطلبی هم که من عرض کردم اطمینان حاصل میشه. و چطور میشه که ما با همین نگاهی که عرض کردم محضرتون، که یک فردی بعد از 40 سال وارد میدان شده که مردم را هدایت کنه، جامعه را اصلاح بکنه، برنامه‌ای داره، قواعدی داره، دستوراتی داره، بیخیال باشه؟ یقینا اینجور نیست. پس تمام تلاش و کوشش خودش را برای اینکه این برسه به مردم، یک، حالا بعضی ها مستقیم، بعضی ها با نماینده و واسطه، پیک، و بعد هم اینا محفوظ بشه. حالا اونایی که بنویسن، اونایی که حفظ میکنن تأکید کنن که حفظ بکنن، و هر از چندگاهی هم بیان عرضه کنن. تاریخی نمیگه دیگه، واقعیت های تاریخی این را میگه که یک کسانی بودند در بین صحابه که حتی ختم میکردند، یعنی اون چه حفظ کرده بودند یا نوشته بودند میآمدند پیش پیغمبر و برایشون عرضه میکردند. الان دارم حرفا را عرض میکنم، منهای عنصر وحی و عنصر مثلا عصمت و ایناست. میخوایم عادی نگاه کنیم به قضیه، که اون چرا که ایشون بیان می‌فرمودن اینا حفظ می‌کردن یا می‌نوشتن و هر از چندگاهی می‌آمدن می‌خواندند. یعنی خیلی مهمه، معلوم میشه که خیلی اهتمام بوده که این مطالب ازش چیزی نیفته، محفوظ بمانه. حالا با این همه اهتمامی که عرض کردین هست، تاریخ اینا رو میگه ها، یعنی وقتی ما مراجعه می‌کنیم به کتاب‌های تاریخ قرآن که مربوط به قضیه قرآن میشه، حالا با غمزه این از جنبه سماوی بودنش من تاکید میکنم، یعنی میخوام حتی اگر حد اقلی هم نگاه کنیم بر اساس روش و عقلایی و یک انسان بدون قصد و غرضی باشیم، یعنی پیش داوری نداشته باشیم، بخوایم واقعیت رو اون گونه که هست تحلیل کنیم، قطعا به اطمینان میرسیم. اون حالا اضافه کنیم به این مطلب این که پیامبر معصوم هم که هست، یک رسالت الهی هم داره، دینش میدوند آخرین دینه، کتابش میدوند آخرین کتابه، خودش میدوند آخرین پیغمبره. حالا اینا رو اضافه کنید، شما معتقد هست به این که بعد از این دینی نمیاد، پیغمبری دیگه نخواهد آمد، کتاب آسمانی دیگه نخواهد آمد، تا قیامت همین کتابی که ایشون آورده و همین آیینی که ایشون آورده باید بماند برای مردم با این نگاه، که خب این میشه رو مبنایی که حالا از جانب خدا آمده و مرسل است و خاتم النبیین است و کتابش هم اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ است و رحمتا للعالمین است و امثال اینا. با این توجه دیگه وقت چطور میشه که این پیغمبر که مضاف بر اون شاخصهای یک انسان عاقل فرهیخته دغدغه‌مند، مضاف بر اینها از عنصر عصمت و مأموریت ویژه الهی هم که برخورداره نسبت به این قضیه احتمال نداشته باشه؟ واقعا هم تعجب میکنه که چطور میشه که با همه این ملاحظات ما بگیم نه، هنوز ما اطمینان نداریم، که در اون مقطع اول، حالا بعدش بحث میکنیم. باز مضافن بر این که یکی از نویسندگانی که مهمترین نویسندگان قرآن بوده و طبق روایات و نقل‌ها همه اینها مستند داره، یعنی چیزایی نیست که ما با عقلمون با فکرمون داریم فرضیه میسازیم، بس فرضیه سازی نیست، احتمالات نیست، واقعیت‌های گزارش‌های تاریخی و روایه، که تمام اونچه که بودن نه متن قرآن بلکه توضیحات و اونچه مرتبط بوده همه این را پیامبر بیان فرموده، ایشون ضبط کرده. پس املا کننده و آورنده که معصوم بوده، نویسنده هم که یکیشون لااقل در صد اسمت برخوردار بوده، بقیه هم افرادی بودن که اینا مؤمن به پیغمبر بودن و بعضی از اینها، حالا درسته که در مجموعه یاران پیغمبر منافقین هم بودن، ولی که اینایی که الان مثلا عبدالله ابن مسعود منافق نبود، که عبید بن کعب که از منافقین نبود، که زید ابن ثابت که از منافقین نبودن، که اینا آدمایی بودن که مورد اطمینان بودن، اینا از اون مثلا کسانی نبودن که بگوییم نفاق درشون بود است و ممکن بوده بعضی از چیزها را نقل نکنند و اینها. مضافاً بر اون حفظ چیزی که حفظ میکردن، که خدمتتون عرض کردم که کسانی میان بعد اینا را میخوندن در نمازها یا غیر نمازها یا نزد پیغمبر میخواندن، یعنی مسئله به این سادگی نیست. یک موجی راه افتاده بود، یک حرکتی پیغمبر ایجاد کرده بود که مسئله حفظ قرآن و قرائت قرآن و تلاوت قرآن یک فضیلت به شمار میرفت. مثل همین دورانی که حالا بعد از انقلاب ملازم میفهمید با تأکیدهایی که شده و امام حالا بعد به خصوص مقام معظم و رهبری که روی این قضیه خیلی تأکید داشتن، الان ملازم میفهمید خب نسل بسیار زیادی هستن که آمدن در حوزه قرآن کریم، حافظ قرآنن، قاری قرآن هستن، نوجوان جوان امثال اینا. این نشان میده که خب وقتی که مدیر و مدیران جامعه به یک مسئله اهتمام ببرزن، جامعه به اون سمت سوق پیدا میکنه. و پیامبر این اهتمام بالغ را داشته، خب مردم قطعا به این توجه داشتن. پس با مجموعه این مطالبی که عرض کردم خدمتون، انسان اگر عنصر عصمت را برداریم به اطمینان میرسیم، همین اطمینان عقلایی، یقین بالمعنى الان. اگر عنصر عصمت را در پیغمبر در نظر بگیریم، اون نکته ای که از برادرانم فرمودن حتی درباره امیرالمومنین فعلا کاری نداشته معصوم است یا نه، همین که خود پیغمبر که معصومه، یک نظارت معصومانه بر حفظ قرآن و نوشتن قرآن و ضبط قرآن هست. این نظارت معصومانه دیگه خللی، یعنی نقطه احتمالی برای اینکه چیزی از قلم بیفته ضبط نشه باقی نمیگذاره، میشه یقین من الاخص. مضافاً بر این که در نویسنده ها هم یکی عنصر عصمت داشته باشه، اینا در نظر بفرمایید. پس به نظرم اگر واقع بینانه ما بخواهیم شرایط رو در زمان پیغمبر، فعلا عرض کردیم اون دورانی که قرآن داره حالا طبق مبنایی که ما داریم و مشهور هست نازل میشه، وحی میشود و پیامبر هم اینها را بیان میکنن، تلاوت میکنن برای عموم و یک عده‌ای را معین کردن که اینها را بنویسن، همونطور که دیگه توضیح عرض کردم خدمتتون، یا یقین بالمن الاخص حاصل می شود که دیگه مو درزش نمی ره، یا اگر نشد به هر حال اون اطمینان عقلایی که در حد عالی از آن اطمینان عقلایی، چون اون مقوله تشکیکه، یعنی عالی ترین درجه یک طمأنینه عقلاییه نسبت این قضیه هست. پس ما بگوییم اطمینان حاصل نمی شود مگر اینکه دیگه ما دنبال بهانه جویی باشیم و نخواهیم حقیقت و واقعیت را بپذیریم. این درباره اون بخش اول مربوط به زمان پیامبر اکرم و اینکه قرآن بالاخره حفظ شد. در بعد از خودشون یا زمان خودشون؟ نه زمان که نبوده، بعدن انجام شده. دلیل نداریم، چون اون مقداری که نه اون مقداری که سند داره، یا خودم همچون رو میخواد یه صحبتی بکنه یا میخواد با سند حرف بزنه، اون چه که درباره تورات و انجیل اون بعد از پیغمبرشون بوده. خیلی خوب، حالا بعد از قرآن آیا شده یا نشده اینو بعدن باید بحث کنیم. الان سخن ما اینه که همه ی انبیا، قطعا این از ویژگی های پیغمبر ما نیست، همه ی انبیای الهی این احتمال رو داشتن در زمان خودشون به هر حال این قضیه بوده. حالا بعد چه شده است و رخ داده بحث آخره، اونجا فی الجمله بله شده، اما درباره قرآن کریم رو باید بیان میکنیم دیگه در ادامه که آیا بعد از پیغمبر عواملی یا علتی یا عواملی برای اینکه تماما حفظ نشده باشه وجود داشته یا نداشته، اینا رو بررسی کنیم. خب پس از این بحث دیگه فارغ بشیم. بله.
این وقتی است
که داریم این تمام کاتبانی ها حد اول بخش اعظم از کاتبان تمام قرآن را نوشته باشه. بله. آیا شواهدی دارید که غیر از آمان نوشته باشه؟ خب ببینید، ما حالا دلیلی بر عدمش هم که نداریم، همین که اینها مأمور شده بودن، یعنی پیامبر اینها را معین کردن، مثلا زید بن ثابت را معین، جوان هم بوده ایشون، نه معین کرده بود که بنویسه. ممکنه شما بفرمایید که در یک مقطعی مثلا ایشون نبود بعد آمد، یا یک زمان نبود بعد آمد، اون صحبتی که در همه 24 ساعت که اینا پیش پیامبر نبودن، و چه بسا وحی گاهی در خلوت بر پیغمبر نازل میشد نه در جلوت در بین مردم. فرق نمیکنه. وقتی ما این مطلب را بپذیریم که پیامبر اکرم اهتمام داشتن، تصمیم داشتن که اون چه که براشون وحی می شود نوشته شود، این قطعا در بین اینها ولو در یه زمانی نبودن، حالا غیر از امیرالمومنین که عرض کردم، اون به سابش ویژه است، روایت و این هم داریم، ولی حالا منهای امیرالمومنین علیه السلام قاعدتا، یعنی بر مقتضای اصل، یعنی ما این اصل این لوازمی داره، اون لوازم را باید ما ملتزم باشیم مگر خلافش ثابت باشه. هر وقت یک اصلی، قاعده عقلی یا عقلایی در یک جایی تأسیس شد، این یک لوازم و لواحقی داره، اینها از لوازم و لواحق مورد قبوله مگر خلافش ثابت بشه. درسته؟ حالا قاعده چی هست؟ قاعده اینه که پیامبر اهتمام داشتن و قصد داشتن که اینا نوشته بشه. حالا غیر از اون حفظ اینا، بحث حفظم که خب هست تأکید میکنن، ولی بحث رو کتابت فعلا. اینکه اهتمام داشتن که نوشته شود، پس بنابراین اگر افرادی هم نبودن برای اونا املا کردن علال قاعده که نوشته بشه که چیزی از قلم نیفته، ولو تاریخ برای ما نقل نکرده باشه این جزئیات را در غیر امیرالمومنین علیه السلام که مثلا فلان آقا را پیغمبر خواست فرمود دیشب این بر من نازل شد، فلان جا نازل شد، بنویس، ولو این ندارین سند تاریخی، این نداشتن دلیل بر نبودن نیست، مقتضای اون قاعده اینه که واسه این قلل قاعده انجام شد. در این مسکوته، مسکوت نفی نمی کنه، مجمل میگذاره. اون وقت اگر ما یک قاعده ای داشته باشیم که این اجمال یا ابهام را برطرف بکنه، به اون قاعده استناد میکنیم دیگه. که قاعده چیه؟ که وقتی یه آدمی، حالا اصلا غیر از اینکه از جانب خدا مبعوث شده، یه برنامه ای داره، میخواد جامعه را اصلاح کنه، این دستوراتی را که داره میخواد بمانه، نمیخواد که اینا از بین بره، که پس علل قاعده تدابیری اندیشیده که اینا بمانه. حالا اگر یک ادعی را معین کرده که بنویسه، ولو تاریخ نقل نکرده جزئیات را، قاعدتاً ایشون تمام اون چی که برش وحی شده یا به همه اینها یا لااقل به بعضی از اینها تمامش رو بیان کرده که باشه. این میشه مرتضای قاعده. میخواد نگاه کنید یک مثالی میخوایم بزنیم، ببخشید جان محقق، حالا فرمایش یادتون نره. مثلا شما در همین عصر خودمون نگاه کنید، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پیغمبر هم نبود، معصوم هم نبود، یه عالم شخصیت برجسته ای بودن. خب سالها زحمت کشیدن، طرح داشتن، هدف داشتن، قصد و غرض داشتن که چه، که این نظام شاهنشاهی را از بین ببرن. نظام شاهنشاهی که نظام فاسدی بدونستن و فاسد بود، می‌خواستن از بین ببرن. خب مبارزه کردن، دعوت کردن، زحمت کشیدن، سختی کشیدن تا بالاخره به نتیجه رسیدن. بعد از سالها وقتی که آمدن چقدر دغدغه داشتن نسبت به این که این نهضتی که شروع کردن و طرح و برنامه‌ای که دارن بمانه. هیچ کجای تاریخ، نه تاریخ قدیم نه تاریخ جدید، نداره نشانه نمونه ای مثل اون چیزی که امام انجام داد، که بلا فاصله برای اصل اینکه این نظام ما چه نظامی باشه، هیچ کجا نیومدن برای نظامی که این انقلاب شده یا کودتا شده میخوان بعدش انجام بدن از مردم رأی بگیرن. این فقط تو جمهوری اسلامی انجام شد که امام خمینی فرمودن اصل این نظام جمهوری اسلامی. حالا فرمود من میگم نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، مردم آزادن بچه ما رأی. که یه عده میگفتن جمهوری دموکراتیک، یه عده میگفتن همون جمهوری، از این اسلام بچه میامد دیگه، خور اوقاشون ترمیم چرا جمهوری اسلامیه. ایشان هم تأکید داشت که نه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه کلمه زیاد، البته مردم مختار رأی بدن. خب رأی گرفتن دیگه، اصل نظام را، مدل نظام را جمهوری اسلامی شد. بعد خب قانون اساسی می نمیخواد، معمولا که انقلاب و اینا به این زودی به این وادیا نمیافتن. قدرت حکومت نظامی میکنن، قدرت پلیسی دارن تا بالاخره مدت ها بگذره، بعدن اگه صلاح دونستان این کارو انجام میدن. ندارن نمونه. در جمهوری اسلامی یعنی انقلاب امام بلافاصله در کوتاه‌ترین زمان برای تدوین قانون اساسی، خبرگان قانون اساسی را مردم انتخاب کردن و اینا نشستن و قانون اساسی هم تدوین شد. بر اساس این قانون اساسی که دیگه مشخص کرد که باید کشور چجوری اداره بشه، قوه مقننه داره، قضاییه داره، مجریه داره، خود رهبر وظایف همه مشخص شد دیگه، یعنی تو اون قانون اساسی اینو مشخص شد و پیوسته همه دغدغه داشتن تو صحبت‌هاشون و اینا. و نهایتاً برای اینکه بعد از خودشون هم، یعنی حتی به فکر بعد از خودشون هم بودن، یه فردی که نه پیغمبر بود نه معصوم بود اما این همه اهتمام داشت، وصیت‌نامه ای نوشتن، وصیت‌نامه سیاسی، چی میگن سیاسی عبادی، و این را سپردن کجا که باشه وقتی من از دنیا رفتم در خبرگان اون مثلا رهبری این خونده بشه، معین کردن. و الان ملاحظه میفرمایید رهبر کنونی حفظه الله تعالی رو خط مشی امام داره کشور را اداره میکنه. بارها هم خودشون فرمودن دیگه، این هر سالی که سالگرد امام خمینی میشود، ایشان اون سخنرانی که اونجا میکنن دیدید، شاخصها، خصوصیات، ویژگیهای فکری، شخصیتی، برنامه امام را توضیح میدن. هیچ وقت ادعا نکردم که حالا من اومدم در عرض یه چیزی از خودم جدید دارم انجام میدم. ممکنه تو طرح و برنامه ها، ولی که اون خطوط اصلی هم خطوطی است که امام معین فرمودن. پس معلوم میشه امام برای بعد از نهضت و ادامه نهضت هم تدبیر کرده که این شاخصهاش، قوانین، اصول اینها بمانه، از بین نره، به انهای مختلفی که به نظرش میابد این کار انجام داده. حالا البته جبری که نیست، جبر نیست دیگه، لا اکراه فی الدین. خب یه عده میان میگن ما پیرو امامیم، همش علیه امام حرکت میکنن. این از عجایب روزگاره که یک عده‌ای که در کشور ما خودشون را به عنوان خط امام مثلا اینجوری معرفی کردن، اتفاقا بیش از همه علیه امام صحبت میکنن و حرکت میکنن. و رهبری که پاسدار اصیل خط امامه، اینا مثلا گاهی دیر همین اخیرا تو این حوادث و اینها بیانیه دادن. و کشور ما متاسفانه مشکلی پیدا کرده، اینه که در مقابل هر یک مثلا هسته گروهی یکی دیگه پیدا شد. مثلا روحانیت مبارز بود، خب روحانیت مبارز از قدیم بود، از زمان مرحوم مطهری و بهشتی و امثال اینا بود. بعد اومدن یه چیزی پیدا کردن به نام روحانیون مبارز، مشکل شد. از این دل این روحانیون مبارز چیزی به نفع کشور در نیومد متاسفانه. خراب شد، یعنی هی ساییده شد. البته شاید خدمتون که مثلا جامعه مدرسین تو بوخ وقت قدیم بود، یه چیزی به نام جامعه مدرسین بود، بعد آمدن یه چیزی به نام مجمع روحانیون درست کردن دوباره در مقابل این جامعه چیز مدرسین، مجمع مدرسین تو حوزه. حالا اینجوری شده یه عده‌ای از ها
آره.
خب امام ما قبول نداریم، یعنی واقعا از این جایی که من خودم شخصا، حالا امام معصوم که نبوده، مثلا خدا رحمت کنه امام را، این در ذات قصد امام این بود که طلبگی فکر میکردشون که اینا مثل طلبه هستن که با هم بحث میکنن، دو تا طلبه با هم بحث میکنن، بحث جدی، ولی که دیگه هوای نفسشون نمیارن به میدان. اگر این رو مجمع روحانیون و روحانیت روی همون مر طلبگی که نقد کنن فقط، خیلی هم خوبه، قصد امام همین بود دیگه. متاسفانه اینها دیگه از اون مسیر، یعنی معیار و شاخص بحث و نقد بیرون رفته، شده اغراض سیاسی و جناحی. اغراض سیاسی و جناحی که بشه کار خراب. آره حالا من میگم یه متاسفانه امام، یعنی حالا قصد امام که بد نبود، ولی خب اگر امام عصمت میداشت اجازه نمیداد به اینا که نیاز نیست. مقصود این که این دو دستگی ها و چند دستگی ها، مثلا الان ما یک دو تا نهاد داریم تو همین حوزه در رابطه با اساتیده، دو تا تشکله، یکی از قبل بود دوره، یکی دیگه هم پیدا شد. خب اینا جلسه میگیرن، اونا جلسه میگیرن، این معمولا استکاک داره دیگه. همه اینا هم خواستن بنده برم، من جزء هیچ کدوم از اینا نیستم، اینا به شما عرض بکنم. حالا اصلا شاید سالبه به انتفاع موضوعه، بنده شهنیتش ندارم، ولی من نه جامعه مدرسینم، نه مجمع مدرسینم، نه این دوتا تشکل اساتید هستم، هیچ کدوم بنده نیستم. خب شاید یه چیزایی هم به آدم نمیرسه دیگه، محرومیت ها، محدودیت های قطعا داره آدم اگه توی مجموعه باشه، یه امتیازاتی بالاخره گیرش میاد. ولی خب من اخلاقا اینجوری احساس کردم که اینطوری راحت تر میتونم اونطوری که به ذهنم میرسه عمل بکنم، به مشی حضرت استاد دیگه. ما حضرت استادمون هم اینجوری بود، جزوه هیچ جا نبودن و نیستن. عرض میکنم خدمتتون که حالا بس بنابراین اگر واقع بینانه قضایا را بنگریم در زمان خود پیامبر، فکر میکنم دیگه آدمی باشه که دیر باور هم باشه، اگر معرفتش نسبت به این قضایا که عرض کردیم تحلیلش درست باشه، به نظرم به یک اطمینان میرسه. اگر دیگه نرسید دیگه تقصیر ما چیه؟ دیگه شخصی میشه، اون وقت شخصی هم که شد دیگه باب بس بسته میشه دیگه. بالاخره باید یک ملاک و معیاری باشه، ولی هر کسی برمیگرده میگه آ من قانع نشدم، چیکارش میشه کرد؟
کنار اینکه دستور میدن به افراد کتابت بشه با اطلاق کتاب الله،
بله،
اینکه بالاخره این اطلاق بی قاعده نبوده، مثلا همون بحث حدیث سرانه این که اطلاق میشه یه جاهای مختلف،
درست
این بحث اطلاق کتاب الله، این برای ما مسلم میکنه که بالاخره این کتابت شده، یعنی به صورت یک تک
این مجموعش، یعنی
مجموعه.
حالا به این میرسیم، این فن یکی از ادله مرحوم آیت الله خویی، حالا بس خواهیم کرد همین. خب پس از این مقطع عبور کنیم دیگه، از این مرحله دوران خود پیامبر اکرم بحث رو تمام کنیم، ببینیم ادامه درباره این که ادامه قرآن چطوری حفظ شد یا حالا تدوین شد یا جمع شد، یه بحث است دیگه، مطرح دیگه در تاریخ قرآن و علوم قرآن. میگن جمع القرآن، گاهی تعبیر میکنن به تألیف القرآن، تدوین القرآن. کلمه جمع معروف تره، کلمه جمع القرآن لفظ معروف و جا افتاده تری است، ولی خب تألیف القرآن و تدوین القرآن اینا هم میگن. در این باره به طور کلی دو تا دیدگاه وجود داره در بین علما و محققین از مذاهب مختلف، یعنی اینجا بحث مذهبی هم نیست که بگیم مثلا شیعه چی میگه، اهل سنت چی میگه، اینطوری نیستش. یک نظریه ای که مشهوره و میشه گفتش که بیشتر طرفداران بیشتری داره این است که قرآن کریم در زمان پیغمبر اکرم جمع بمفی مصحف واحدن، در مصحف واحدی جمع نشد. بود، نوشته ها بود، پراکنده، حالا چه بسا همش هم پیش خود پیغمبر هم بود اصلا، مثلا اینطوری، ولی اینکه اینا یک جا شده باشه و یک ترتیبی به این سوره ها، مثلا آیه ها، سوره ها داده شده باشه که یک مصحفی باشه اونجوری که الان در بین ما هست، این انجام نشده. البته همه اون نوشته ها یا بین کاتبین بوده یا حتی بنابر بعضی از نقلا پیش خود پیغمبر بوده، یعنی که یه نسخهش را پیامبر نگه می‌داشتن پیش خودشون، یعنی مجموعه نوشته های اینا پیش پیغمبر هم بوده، بنابر بعضی از نقلا اینجوری استفاده میشه. حالا در هر صورت این مطلب که در یک جا جمع شده باشه به ترتیب خاص بین السور، همین که سوره های قرآن باشه، میگن نه این نبوده، این بعد از پیغمبر انجام شده و توسط صحابه انجام شده زمان همون خلیفه اول. البته حالا ببخشید اینطوری بگیم، این بعد از پیغمبر انجام شده است. چه کسی اقدام کرد برای این کار که در مصحف واحد این پراکنده ها یک جا بشه و به صورت نظم خاصی باشه؟ اولین آنها امیرالمومنینه، طبق این نظر اولین کسی که اقدام به این کار کرد امیرالمومنین بود، اونم طبق دستور خود پیغمبر. حدیث هست، روایتی هست که فرمودن یا علی این قرآن اینجا موجود هست، یعنی نوشته های قرآن موجوده، شما اینا رو بردارین و تدوینش کنین و یک جاش کنین. یه نقل اینطوری داریم و بنابراین اولین فرد امیرالمومنین علیه السلام بوده که این کارم کرد. قبلا هم اشاره کردیم طبق نقل های تاریخی این کارم کرد و بعدم آورد و مسجد رو بالاخره نپذیرفتن. دومین کسی که اقدام کرد به دستور خلیفه اول، یعنی ابوبکر و پیشنهاد عمر، حالا این اینجوری هستش که عمر این پیشنهاد رو مطرح کرد به ابوبکر، رو ابوبکر هم اول میگفت نه آخه این کار پیغمبر نکرده، ما چطور انجام بدیم؟ و با اصرار عمر میگه یه شرح صدری برا من حاصل شد که نه اشکال نداره، کار خوبیه، من پذیرفتم. بعد فرستادیم دنبال زید بن ثابت، چون ایشون کاتب قرآن بود و جوان هم بود و مثلا بهش اطمینان و اینها بوده، حالا شاید گرایشی هم نداشته مثلا بهش اطمینان داشتن، فرستادیم دنبال ایشون. ایشون آمد، ایشون اول قبول نمی کرد که نه آخه ما این چی کار بکنیم، پیغمبر خود کار نکرده و چه. به هر حال میگه اونقدر هی اصرار کردند و گفتن تا برای زید بن ثابت هم شرح صد حاصل شد و ایشون هم راضی شد که بعد این کار انجام بشه. لذا اقدام کردن به دستور ابوبکر و پیشنهاد اصلاح عمر و دبار با سرپرستی زید بن ثابت و چند نفر، البته چند نفر دیگه ای را معین کردن، 20 چند نفر مثلا اینا ظاهرن بودن از انصار و از غیر انصار، ولی اونی که در رأس اینا قرار داشته چون خودش کاتب بوده زید بن ثابت بوده. و گفتن هم که آیاتی را اگر یک کسی آورد، حالا مثلا زید بن ثابت که نویسنده است و میخواد تصمیم بگیره در رأس این گروه، گروه حالا مؤلفین و مدونین، در رأسش زید بن ثابته، گفتن اگر احیانا کسی یک گفت آقا من فلان آیه را من آوردم مثلا تو این نوشته های شما فرزند نبود، نپذیرید ازش. اقلش اینه که 2 نفر شهادت بدن که این از قرآن، اگه 2 تا شهادت دادن اون وقت بنویسید. که این کارو میکردن تا اینکه یک علم شهادت خدمتون که آیه ای بود که خزیمت ابن ثابت آورد و کسی مثلا دیگه شاهد نداشت و اینها، و بعد اینا گفتن که خزیمه چون پیغمبر اکرم شهادتش را به جای 2 شاهد قبول کرده، 2 شهادتینه، این عیب نداره، این یکی هم شهادتش کافیه، ازا نوشتن. اینا اون مطالبیه که حالا این دیدگاهی که معتقد هست که قرآن کریم بعد از پیغمبر نوشته شده، بعد این اساس، این اجمالش اینه. اینا توی بخاری و اون در منابع بیشترش هم تو منابع اهل سنت، یعنی این قضیه به این شکلی که بیان می شود در منابع شیعه خیلی مطلب زیادی نیست، ولی خب منابع اهل سنت از صحاح گرفته تا بیاد تا به این علوم القرآن مثل الاتقان و البرهان و امثال اینا برسه، اینا مفصل نقل کردن. یا گاهی در همین مقدمه های تفاسیر مثل قرطبی در مقدمه تفسیرش که جامع الاحکام هست، الجامع فی احکام القرآن، آورده اینا را. تو این کتاب زیاد آمده اینا که دارم خدمتتون عرض بکنم. این یک نظریه است. از علمای ما هم به نظر اینطور میاد اونایی که متعرض شدن بخشیشون همین دیدگاه را قبول دارن و معتقدن همینجور بوده. من عبارت مرحوم آیت الله معرفت را براتون میخوانم. خب آیت الله معرفت رحمت الله تعالی علیه فرد فاضل و فرهیخته و علاقمند و دغدغه‌مند بودن. من از نزدیکیشون را خدمتشون بودم و میشناختم، واقعا آدم مهذب متدین بودن و خب فاضل هم بودن. اقدام کردن به بحث علوم قرآن. ایشون هم میتونست مثلا درس سطح بگه، فقه بگه، اصول بگه، کم کم درس خارج بگه. خب ایشون هم شاگردان هم مرحوم الله خویی اینا بودن دیگه، در نجف درس خونده بودن. منتها ایران که آمدن از معاودین هم هستن، یعنی کسانی هستن که خب صدام اینها را اجبارشون کرد که بیان به ایران. کسانی که میگن معاودین از اینا بودن، از این شخصیت ها بودن. وارد بحث علوم قرآنشون شدن. علوم قرآن هم چیزی است که در شیعه غریب بوده. یعنی ما در شیعه کتاب علوم القرآنی که قابل عرضه باشه نداشتیم و این یه خلایی بود واقعا. بعد دیگه کتاب های علوم القرآن مال علمای اهل سنت، مثلا البرهان بدرالدین زرکشی چهار جلد کتاب علوم القرآن، البرهان فی علوم القرآن، یا مثلا معروفش هم کتاب الاتقان جلال الدین سیوطی. لذا ایشان انصافا میشود گفت خدمت بزرگی کردن. متأخر به حوزه علمیه به خاطر این نیست که فقط ممحض است در یکی دوتا بحث، بحث‌های دیگر اونچنان اهتمامی نیست. اصلا این تفسیر و اینا یه زمانی که جنبی بوده، حالا یه خورده بازی چیز پیدا کرده، شکل صورت پیدا کرده، کسی اهتمام نکرد. والله ایشان واقعا جای این داشت که تقدیر بشه ازشون، تجلیل بشه که یه عالم برجسته آمده یه کتاب این متقن شش جلد یا هفت جلد التمهید فی علوم القرآن، انصافا خیلی مفصل، منظم، مستند همه را آورده، بررسی کرده، تحلیل کرده، خیلی کتاب خوبی است. قبرش هم همین مسجد بالاسر دیگه، لابد میدانید. من معمولا هر وقت مشرف بشم سر قبرشون فاتحه میخوانم، مرحومات الله معرفت. چون چند سفر با ایشون همراه بودم، از نزدیکشون را دیدم، هم در زاهدان اون جلساتی که بود یک سفر تشریف آورده بودن، هم یک سفری یک همایشی تجدید برای علامه طباطبایی بود در تبریز که حقیر هم توفیق پیدا کردم بودم، ایشان هم تشریف داشتن. یه چند سفر از نزدیک باهاشون بودم و ایشون هم به بنده خیلی به حال عنایت داشتن. و ایشون میفهمد که جمع الصور و ترتیبها به صورت مصحف مؤلف بین دفتین قد حصل بعد وفات النبی صلی الله علیه و آله. در ترجمه که نمیخواد جمع سوره ها و ترتیب اونها در یک مصحف بین دفتن، بین دو جلد که جلد بکنن، این بعد از پیغمبر انجام شد. این قضا العهد النبوی و القرآن منثور علی العصب و اللخاف و الرقاع و قطع الادیم و عظام الاکتاف و الازلاع و بعض الحریر و القراتیس و فی صدور الرجال. عهد نبوی منقضی شد و قرآن کریم منثور بود، یعنی پراکنده بود. در چی؟ در عصب و لخاف. العصب جمع عصیبه به سین، عصیب جریده نخل است، اون چوب یا پوست چیز نخل است که این چیزاش گرفته شده. دیدید که این شاخه های درخت خرما، این چیزهایی که داره، اینا را که میگیرن صاف میشه، مثلا روی اینا مینوشتن. و لخاف هم جمع لخف هست، به معنی سنگ سفید نازک، یعنی روی سنگ سفید نازک هم مینوشتن. و رقاع رقعه ها و قطع الادیم پوست ها، قطعه های پوست ها. و عظام الاکتاف اون استخوان کتف. و ازلا سینه، اینه که پهن بوده، یعنی چیزایی که پهن بوده روش میشده بنویسی. و بعض الحریر پارچه. و قراتیس مثلا کاغذهایی که حالا بوده. و فی صدور الرجال یه بخشش که خب اینا بود که هم مکتوب بود هم محفوظ بود. کانت الصور مکتملتن علی عهده صلی الله علیه و آله مرتبتن آیاتها و اسماها، یعنی سوره ها در زمان پیغمبر اکرم مرتب بود آیاتش، که مثلا فلان سوره چه آیه هایی داره، فلان سوره چه آیه هایی داره، اونو معلوم بود. سوره ها و آیه های اون سوره ها معلوم بود، اسامیشون معلوم بود در زمان خود پیغمبر. غیر ان جمعها بین دفتن لم یکن حصل بعدو. اما این سوره هایی که مثلا سوره بقره داریم، سوره آل عمران داریم، سوره مثلا تکویر داریم، سوره چه داریم، اینا مشخص بود، اما اینا در یک مصحف جمع نشده بود. بعدو چرا نشده بود؟ این بیان ایشونه: نظرن لترقب نزول قرآن علی عهده صلی الله علیه وسلم. چون هنوز که دوران نبوت پایان نیافته بود، یعنی انتظار میرفت که فردا مثلا فلان دوباره نازل بشه، لذا اینا دیگه نخ نکرده بودن که اول آخرش تمام بشه، گذاشته بودن تا دیگه دوران نبوت تمام بشه. بله. فمادام لم ینقطع الوحی و لم یصح تألیف الصور مصحفا الا بعد الاکتمال و انقطاع الوحی. و تا وقتی که هنوز وحی ادامه داره صحیح نیست که حالا بیاییم اینا بدوزیم یک جا کنیم، فعلا باید باشه اینا تا تمام بشه، پایان پیدا بکنه. بعد الامر الذی لم یکن یتحقق الا بانقضاء عهد النبوه. اینم که انجام نمیشد مگر اینکه دوران نبوت چی بشه؟ تمام بشه، یعنی پیامبر از دنیا برن و دیگه اصل نبوت به پایان برسه و کمال الوحی. قال جلال الدین از سیوطی، حالا کلام سیوطی را نقل میکنن: کان القرآن کتب کله فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. همه قرآن در زمان پیغمبر نوشته شده بود، لکن غیر مجموع فی موضع واحد، اما یک جا جمع نشده بود. ولا مرتب الصور، که اولین سوره، دومین سوره، سومین سوره، اینجور نشده بود. این کلام مال الاتقان سیوطی از جلد 157. و قال از سید طباطبایی، ایشون از علامه، الان کلام البته ایشون کلام رو پاورقی نقل کرده، الان من دیگه اینجا نقل میکنم کلام علامه طباطبایی را، مرحوم های معرفت و طلاب معرفت، پاورقی آورده. و قال از سید طباطبایی: ان القرآن لم یکن مؤلفا فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم و لم یکن منه الا صور و آیات متفرقتون بیفی عید الناس. این علامه هم طرفدار همین دیدگاه در المیزان. کلام علامه هم نقل میکنن از جلد سوم صفحه 78. بعد یک روایتی رو هم مؤید بر این مطلب از امام صادق سلام الله علیه میآورن که امام صادق فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعلیین، گفتیم امیرالمومنین که اقدام کرد بعد از پیغمبر به دستور خود پیامبر بود: یا علی القرآن خلف فراشی. از کردم معلومش پیغمبر همه را میگرفته پیش خودش نگه میداشته اینایی که نوشته میشده که از بین نره اون اهتمامی که داشتن. فالصحف والحریر والقراطیس، اینا نوشته شده. فخذوه و اجمعوه ولا تزیعوه، اینا را دریافت کنید شما و جمعش کنید و چیزی ازش از دست نره. اینم حدیث بهار الانوار جلد 92 صفحه 48، حدیث شماره 7، ان تفسیر علی ابن ابراهیم. یعنی منبع این روایت تفسیر علی ابن ابراهیمه. این مطالبی که خدمتون عرض کردم مرحوم آیه آیت الله معرفت در کتاب آیه به العلوم القرآن تا اینجا که نقل کردم میفهمن اینجوریه، میفهمد هازا هو المعروف ان روات الاثار. اینی که میگه من گفتم راجع به جمع قرآن معروفه به اینه که روات الاثار، کسانی که آثار و این اخبار اینا رو روایت کردن. و عند الباحثین، حالا هم ناقلین این مطلب رو نقل کردن و هم باحثین، عن شؤون القرآن بین اونا هم معروف است. منز از صدر الاول الى یوم هذا، یعنی از اون صدر اول که اصل صحابه باشه تا زمان ما این معروفه که قرآن اینجوری بوده، زمان پیغمبر در مصحف واحد جمع نشده، بعدن جمع شده. و یوشکو ان یتفق علیه کلمت و ارباب سیر و تواریخ. میگه میشه گفتش که مورد اجماعه، یعنی ارباب سیر و تواریخ که سیر نویسان و تاریخ نویسان نسبت به این مطلبی که نقل کردیم اجماع دارن، مورد اتفاقه. التمهید جلد یک صفحه 280 و 280 تا 283. این مطلبی که از کتاب التمهید نقل کردم، التمهید فی علوم القرآن جلد اول صفحه 280 تا 283. نظرم حالا بعد البته ایشون خوب ادامه میده و بحثایی داره، به اونا فعلا کاری نداریم. خواستم بگم که نظر مشهور اینجوریه. نظر فرمودین نقطه مقابل این نظر ادهی هستن، حالا اینا نه که فقط شیعه باشن، از افراد مذاهب مختلف هستن، اینها معتقدن که نه، قرآن کریم به همون وجهی که امروز هست در زمان خود پیغمبر جمع شده بوده. حالا اینا کیا هستن؟ مرحوم آیت الله معرفت کلام سیوطی را اینجا نقل میکنه، قد ذهب الی، البته این عبارت خود مرحوم معرفت، این عبارت مال ایشون است، آدرس میده به سیوطی. قد ذهب الی هذا الرأی، کدوم رأی؟ قرآن در زمان پیغمبر اکرم کما هو الان جمع شده بود. جماعت من علماء سلف، عده‌ای از علمای سلف به این نظریه قائل شدن. کل قاضی، مراد از قاضی، دو تا قاضی ما داریم در بین اهل سنت که وقتی میگن القاضی با قرینه یکی از این دو تاست. اگر معتزله باشن و بگن القاضی، مراد کیه؟ قاضی عبدالجباره، معتزلی معروف. و اگر در غیر معتزله بین اشاعره باشه، مراد کیه؟ نه، در بین اشاعره وقتی میگن القاضی، قال القاضی کذا، هذا رأی القاضی، نمیدونی؟ نه نه، قاضی باقلانی، قاضی ابوبکر الباقلانی را به نام القاضی ازش تعبیر میکنن. خب شخصیت خیلی معاصر شیخ مفید بوده دیگه، قاضی باقلانی، متوفای 403 هجریه، 403، و جناب شیخ مفید متوفای 413 است. اینا هم عصر بودن، با هم مناظره هم داشتن، باقلانی با جناب شیخ مفید. میگه قال القاضی، مراد قاضی ابوبکر باقلانی است، و ابن الانباری، من نمیشستم این وقت که، و الکرمانی و طیبی، چهار نفر. میگه از علمای سلف غیر شیعه اینا هم قائل به این شدن که بله، قرآن کریم کما هو الان در زمان پیغمبر جمع شده بود. الاتقان، حالا این منبع کلام مرحوم معرفت چیه؟ کتاب الاتقان جلد یک صفحه 62. حالا از علمای ما و وافقهم علم الهدى از سید المرتضى، از کسانی که از علمای ما با این دیدگاه، از قدمای ما، متقدمین ما، سید مرتضى است که مستحضر دیگه، سید مرتضى شاگرد شیخ مفیده، یعنی سید مرتضى و سید رضی دوتاشون شاگردان مرحوم شیخ مفید بودن. یک چیزی هم نقل میکنن، خوابی که جناب شیخ مفید خواب دید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسن، امام حسن و امام حسین علیه السلام را گرفته و آورده پیش ایشان که ایشان را تعلیم بدهد. این چنی خوابی دید شیخ مفید، و از خواب بلند شد، وحشت زده، چه خوابی بود؟ امام حسن، امام حسین پیش من درس بخوانم، مگه میشه چنین چیزی؟ خلاصه متحیر بود که این خواب چیست. تا صبح شد، صبح که شد دید که در را میزنن، در رفت در را باز کرد، دید که مادر سید رضی و سید مرتضی اینا را آورده پیش جناب شیخ، که اینا را آوردم که شما به اینا درس یاد بدید، تعلیمشون بدید اینا، که خواب نشان میده هم مقام شیخ مفید را، هم مقام سید مرتضی و سید رضی و مادر بزرگوارشون، که واقعا هم اینا خاندان خیلی جلیل القدر و عظیم و فخیم بودن. کلام سید مرتضی را مرحوم تبریزی امین الاسلام، مرحوم علامه امین الاسلام تبریزی در مجمع البیان مقدمه آورده. من عبارت مرحوم سید را چند تا عبارت نقل کرده ایشان، یه تکیه البته میدونی چرا آورده مرحوم تبریزی در مقدمه، بحث این که آیا در قرآن زیاد و نقیصه شده یا نشده، یا توی فصل کوتاهی چند تا بحث علوم القرآنی را آورده، چند تا بحث علوم القرآنی را در مقدمه مجمع آورده. یکیش همینه که آیا در قرآن زیاده و نقیصه شده؟ میگه نه، قد قاطعانه میفرماید نه. اون وقت کلمات سیگه داره نقل میکنه. یکی از کلماتی که از سید مرتضی نقل میکنه که من اینجا متنش رو یادداشت کردم، حالا همون متن عربی رو برادون میخوانم از مرحوم، وقتم دارم میگذره، من فقط کلام سید بخوانم ادامهش میمانه. ان القرآن کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الان. توجه کردین؟ این عبارت مرحوم مرتضی است. حالا چجوری استدلال بر این مطلب کرده جناب سید مرتضی؟ این مدعاشه دیگه. استدلال کرده است به ان القرآن کان یدرس، در همون زمان پیغمبر قرآن درس میدادن به افراد دیگری. کان یدرس و یحفظ جمیعه فی ذلک الزمان، یعنی قرآن را حفظ میکردن، حفظ شده بود، درس داده میشد. حتی اوینه علا جماعت من الصحابه فی حفظهم له، معین شده بودن یه عده از صحابه که چکا بکنن؟ قرآن را حفظ بکنن. و انه کان یعرض علی النبی، عرضه می شد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و یتلا علیه، عرضه می شد و خونده می شد، تلاوت می شد. و ان جماعتا من الصحابه مثل عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و غیرهما ختم القرآن علی النبی صلی الله علیه وسلم، اینا قرآن را ختم میکردن، یعنی میان پیش پیغمبر کلش میخواندن. عدت ختماتن، چندین ختم قرآن داشتن امثال عبدالله مسعود و ابی ابن کعب. و کل ذالک یدل بهی ادنا تأملن، دلالت میکنه ادنا تأمل علی انه کان مجموعا مرتبا، اینایی که گفتیم یعنی که اینا تو تاریخ آمده، اینا دلالت میکنه که قرآن چی بوده؟ مجموع بوده. مرتبا غیر مبتور ولا مبثوث، اونطوری که اون نظریه میگه اینا مبثوث بود و پراکنده بود، نه، این یک جا بوده که می آوردن مثلا عرضه میکردن و ختمش میکردن، مثلا که ختم قرآن داریم مثلا ختم میکردن. این عبارت مرحوم مرتضی است. سید مرتضی اعلی الله مقامه، مجمع البیان جلد یک، این که بنده دارم، دار و احیاء تراث، کتاب مجمعی که بنده دارم، 10 جلد در 5 مجلده و صفحه 15. خود مرحوم تبرسی هم این را قبول کرده، یعنی ایشان هم مؤید همین دیدگاهه. برای اینکه در ادامه این عبارت مرحوم مرتضی را سید مرتضی که آورده هیچ مثلا مناقشه ای نکرده و مشخصه که اینها را پذیرفته. همین صفحه‌ای که عرض کردم کلام مرحوم تبرسی. بعد حالا یه افراد دیگری هم طرفدار این قول هستند از معاصرین، یعنی علمای شیعه در همین دوره‌های نزدیک به ما. یکی از اونها مرحوم شرف الدین صاحب المراجعات، یکی هم که مرحوم آیت الله خویی هست در کتاب البیان. حالا دیگه چون الان وقت گذشت، خیلی هم گذشت، 10 دقیقه گذشته، من عذرخواهی میکنم، این خدمت شریفتون باشه تا انشالله ببینیم دلیلشون چی هست، مطلب را بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.